ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از اینکه نشست چهارجانبه دیروز در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح تاکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نگین جهان آرا.
سرخط خبرها. نشست بعدی گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار خواهد شد. اداره ملل متحد میگوید تقریبا یکی از هر چهار طفلی که در مناطق جنگ در افغانستان زندگی میکنند از حق آموزش محروم است. و حسن روحانی میگوید با برداشته شدن تحریم های بین المللی از ایران، این کشور شاهد رونق اقتصادی خواهد بود. تفصیل خبرها. قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. به اساس گزارش، این موضوع در اعلامیه نهایی نشست افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در اسلام آباد ذکر شده است. در اعلامیه همچنین در مورد ضرورت فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه‌های طالبان تاکید شده است. پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته بود که هدف از نشست چهارجانبه در اسلام آباد بحث در مورد ایجاد نقشه راه برای گفتگوهای صلح افغانستان است. طالبان در نشست روز دوشنبه در اسلام آباد حضور نداشتند. اداره ملل متحد میگوید تقریبا یکی از هر چهار طفلی که در مناطق جنگ در افغانستان زندگی میکنند از حق آموزش محروم است. اداره ملل این اداره میگوید که افغانستان یکی از چهار کشور جهان است که از این ناحیه سخت آسیب دیده اند. گزارش اداره ملل متحد برای اطفال می افزاید که 24 میلیون طفل در 22 کشور جنگ زده جهان از حق آموزش محروم اند. بیشترین شمار اطفال محروم از تعلیم در سودان جنوبی اند که فیصدی آنها 51% می باشد. نایجریا با 47% در ردیف دوم، سودان با 41% در مرتبه سوم و افغانستان با داشتن 40% اطفال محروم از تعلیم در ردیف چهارم قرار دارد. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت جرمنی در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور نداده است. حمله ها بر زنان جرمنی در شب اول سال میلادی که گمان می رود مهاجران مرتکب آن شده اند، باعث افزایش فشار بر صدر اعظم انگلا مرکل و سیاست دروازه های باز وی در برابر مهاجران شده است. شمار مهاجرانی که اجازه ورود به جرمنی را دریافت نمی کنند از روزانه 60 نفر در ماه گذشته به 200 نفر در ماه جاری افزایش یافته است. و یک سیاح کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان رها شد. وزیر خارجه کانادا گفته است یک کانادایی از اسارت طالبان در افغانستان رها شده است. کولن رادفورد 26 ساله 5 سال قبل در حالی که مشغول سیاحت در افغانستان بود از سوی طالبان به گروگان گرفته شده بود. استیفن دیوین وزیر خارجه کانادا در یک بیانیه گفته است که او با کمک قطر رها شده، ولی جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. در بیانیه از قول آقای دیوین آمده که آنها مشتاقانه چشم بر راه بازگشت رادفورد به کانادا و پیوستنش با اعضای خانواده و عزیزانش هستند. رادفورد در ولایت غزنی از سوی طالبان به اتهام جاسوسی به گروگان گرفته شده بود. ادامه خبرها. افراد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. به گفته پلیس، مهاجمان پیش از داخل شدن به فروشگاه یک موتر بمب‌گذاری شده را در مقابل دروازه ورودی آن در منطقه الجدیده دیروز منفجر کردند. نیروهای عراقی به زودی ساختمان را محاصره کرده و شماری از آنان بر سقف فروشگاه فرود آمدند. در نتیجه درگیری دو مهاجم کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس گفته است در جریان درگیری که حدود یک ساعت طول کشید، 4 مامور پلیس کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش بینی کرده است که با برداشته شدن تحریم های بین المللی از روی ایران، این کشور شاهد رونق اقتصادی خواهد بود. روحانی روز دوشنبه گفت امیدوار است که تحریم های بین المللی در روزهای آینده برداشته شود. این در حالی است که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است او انتظار دارد تحریم های اقتصادی علیه ایران به زودی برداشته شود. ایران و شش قدرت جهانی در ماه جولای پارسال به یک توافق هسته‌ای جامع دست یافتند. به اساس این معامله تهران وعده سپرده که در بدل برداشته شدن تحریم های بین المللی از روی برنامه هسته‌ای این کشور، فعالیت های هسته‌ای خود را محدود خواهد ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تحریم های اتحادیه اروپا بر مسکو در مورد دخالتش در اوکراین را مضحک خوانده است. پوتین این سخن را در گفتگو با روزنامه بلد جرمنی گفته است. پوتین همچنین افزوده که این تحریم ها به روسیه در بازارهای مالی بین المللی آسیب می رساند. رئیس جمهور روسیه انتقادها در مورد نقش مسکو در شرق اوکراین را رد کرده است. در درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین بیش از 9000 تن کشته شدند. پوتین با انتقاد از ناتو و آمریکا گفته است آنها می خواهند فقط خودشان به اروپا مسلط باشند. و لیونل میسی فوتبالیست معروف تیم بارسلونای اسپانیا و تیم ملی ارجنتین روز دوشنبه برای پنجمین بار توپ طلای فوتبال جهان را از آن خود کرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، لیونل میسی در شهر زوریخ سوئیس به عنوان بهترین فوتبالیست جهان اعلام شد. از سال 2010 اهدای توپ طلا به مرد سال فوتبال جهان آغاز شد و میسی موفق شد در سالهای 2010، 2011 و 2012 این جایزه را به دست بیاورد. در تاریخ جوایز مرد سال فوتبال جهان میسی تنها بازیکنی است که تاکنون موفق شده 5 بار این عنوان را کسب کند. در سال 2015 کریستیانو رونالدو و نیمار برازیلی نیز پس از میسی دوم و سوم شدند. پایان خبرها.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از اینکه نشست چهار جانبه دیروز گفتگوهای صلح در اسلام آباد روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرد، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی این نشست باشد. ولسی جرگه افغانستان از نشست چهار جانبه دیروز برای صلح در افغانستان استقبال کرد.
صلح در افغانستان او منطقی ضرورت دهید؟
صلح نیاز افغانستان و منطقه است. ما امیدواریم که این بار تلاش های صلح نتیجه داشته باشد.
در یک گزارش دیگر میشنوید که رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید به وزارت داخله وظیفه خواهد سپرد تا در برابر فروشندگان مواد مخدر اقدام جدی کند.
یکی از معتادین در صحبتهایش بر ما یادآوری کردن، گفتن اونایی که میفروشند مواد مخدره جلو از او گرفته نمیشه.
و بیش از 300 زن و دختر برای اولین بار از یک برنامه آموزشی فارغ شدند. مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در مسائل و رویدادهای منطقه و جهان گزارش از اوضاع سوریه داریم. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان دور بعدی نشست صلح باشد. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه در اسلام آباد، اشتراک کنندگان در مورد نیاز آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تأکید کردند. در نشست اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. اینکه در نشست دیروز افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین مشخصاً چی گفتند، در این گزارش بشنوید که همکارم مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه در اسلام آباد بر ضرورت فوری برای مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمده که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه آمده است که دور بعدی این نشست در 18 ماه جنوری در کابل برگزار خواهد شد. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، ریاست هیئت حکومت افغانستان و همتایش اعزاز احمد چادری، ریاست هیئت پاکستانی را به عهده داشت. نمایندگان از آمریکا و چین هم حضور داشتند. همچنان گروه از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان هم به اسلام آباد رفتند. احمد سعیدی، یک عضو این گروه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که
پیش از این سرتاج عزیز، مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان، هنگام افتتاح نشست با تاکید روی ایجاد فضای اعتماد گفت که پیش شرط ها باید برداشته شوند و اینکه تهدید حمله بالای گروهایی که حاضر به گفتگو نیستند نمیتواند گفتگوها را بالای همه گروه ها تحمیل کند. در نشست چهار جانبه در اسلام آباد طالبان حضور نداشتند. دور نخست گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به میانجیگری پاکستان در ماه جولای سال گذشته انجام شد، ولی پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین این گروه، گفتگوها متوقف شدند. طالبان به دو گروه عمده، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر به رهبری ملا محمد رسول تقسیم شدند. به گزارش فرانس پرس، یک منبع ارشد طالبان از گروه منصور گفته است که پاکستان با رهبران طالبان در تماس است، اما این گروه منتظر است ببیند که آیا گروه رقیب به رهبری ملا محمد رسول هم در گفتگوهای آینده اشتراک میکند یا نه. احمد رشید، ژورنالیست ارشد پاکستانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت چند دستگی میان گروه طالبان روی گفتگوهای آینده سایه افکنده است. در حال حاضر طالبان نهایت تقسیم شدند و هیچ تضمین هم وجود ندارد که طالبان اختلافاتشان را کنار بگذارند و به میز مذاکره حاضر شوند. آنچه خواهیم دید این است که یک گروه از طالبان از این گفتگوها حمایت خواهد کرد و گروه یا چندین گروه با آن مخالفت خواهند ورزید و این مشکل ایجاد خواهد کرد. رحیم الله یوسفزی، یک تحلیلگر پاکستانی دیگر، گفته است طالبان هنوز به گفتگوها تمایل نشان ندادند. اما یوسفزی نشست اسلام آباد را یک انکشاف مهم خوانده و گفته است که حضور آمریکا و چین به آن وزنه بیشتر داده است.
گزارش بود از نشست چهار جانبه صلح که دیروز در اسلام آباد دایر شد و در آن روی نیازمندی آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و مخالفان تاکید شد. در این باره نظر چند تن از کارشناسان را نیز شنیدید. از سوی دیگر، ولسی جرگه افغانستان از نشست چهار جانبه دیروز گفتگوهای صلح در اسلام آباد استقبال نموده، ابراز امیدواری میکند که این نشست نتیجه در پی داشته باشد. اما برخی از اعضای این جرگه تاکید دارند که باید اعضای شورای ملی که نماینده های مردم هستند در پروسه صلح اشتراک داشته باشند. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت باید در کنار گفتگوهای صلح روی یک استراتژی امنیتی کار کند تا در صورت نپیوستن مخالفان به پروسه صلح برای جنگ با آنها آمادگی کامل داشته باشد. آرزو قیاسی در مورد گزارش مفصلی دارد.
نشست چهار جانبه در پیوند به صلح افغانستان به میزبانی اسلام آباد موضوع مورد بحث روز دوشنبه ولیس جرگه بود. نظیر احمد احمدزی، معاون دوم این جرگه که رهبری نشست عمومی این جرگه را نیز به عهده داشت، از برگزاری نشست چهار جانبه استقبال نموده، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها با دستاورد باشد.
صلح افغانستان او منطقه ضرورت دی؟
صلح نیاز افغانستان و منطقه است. ما امیدواریم که این بار تلاش های صلح نتیجه داشته باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا گفته است که هدف این نشست چند جانبه برقراری صلح پایدار در افغانستان و آغاز گفتگوهای صلح است که پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبری پیشین طالبان متوقف شده بود. آقای غنی همچنان گفته است که دور اول نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد و نشست دوم در کابل برگزار خواهد شد. در این حال برخی از اعضای ولیسی جرگه پروسه صلح را یک پروسه ملی عنوان کرده تاکید دارند که باید نماینده های شورای ملی نیز در این پروسه اشتراک داشته باشند. عبیدالله بارکزه یکی از اعضای این جرگه در مورد میگوید:
باید در ملت تا کور سر شریک شد، دای و ملی پروسه ده.
این یک پروسه ملی است، باید با خانه ملت شریک ساخته شود. به نماینده های ولیسی جرگه در این گفتگوها سهم داده شود. دو خواهر و دو برادر با آنان باشد که با کدام شیوه این گفتگوها به پیش می رود. باید نماینده مردم در آن وجود داشته باشد که فردا صداها بلند نشود که این را می پذیرم و آن را نه.
از سوی هم برخی از اعضای ولیسی جرگه می گویند که حکومت باید در کنار گفتگوهای صلح روی یک استراتژی امنیتی نیز کار کند تا در صورت نپیوستن مخالفان مسلح به پروسه صلح برای جنگ با آنان آمادگی کامل داشته باشد. عبدالقیوم سجادی یک عضو دیگر این جرگه:
ما به حکومت وحدت ملی و تمام کسانی که به گفتگوهای صلح دل خوش هستند هشدار می‌دهم که وضعیت افغانستان به گونه است که جنگ و صلح هر دو رو یک سکه است. ما نباید فراموش کنیم که این گفتگوهای صلح ما را غافل بسازه از آمادگی‌هایی که ممکن است دشمنان این مردم در فصل زمستان برای ایجاد یا راه اندازی یک حمله بسیار گسترده ممکن است در فصل بهار اونا رو دست بگیره.
از یک سو امیدواری ها در مورد نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان وجود دارد و از سوی دیگر مردم با در نظر داشت عملی نکردن اتحادات قبلی پاکستان از پیامد این گفتگو مایوسند. آنان روی نقش امریکا و چین تاکید نموده میگویند که این دو کشور باید در خصوص حمایت نکردن تروریسم و همکاری با روند صلح افغانستان از پاکستان تضمین بگیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید با وزارت داخله وظیفه خواهند سپرد تا در برابر فروشندگان مواد مخدر اقدام جدی کند. عبدالله عبدالله در دیدار با شمار از معتادان در کمپ فینیکس در کابل روز دوشنبه گفت با وجود تلاش ها برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر هنوز هم این چالش پا بر جاست. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید اگر جلوی خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان گرفته نشود، این چالش بیشتر از گذشته درد سرساز خواهد شد. عبدالله عبدالله که روز دوشنبه از 1500 معتاد بستری در کمپ فینکس کابل دیدار کرد، به اقدام جدی از سوی وزارت امور داخله در کار گرفتاری فروشندگان مواد مخدر تاکید کرد. آقای عبدالله عبدالله گفت که برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در افغانستان تلاش‌های ثمربخشی انجام نشده است و این علت سبب شده تا رقم معتادان در این کشور افزایش یابد.
یکی از معتادین در صحبت‌هایش بر ما یادآوری کردن، گفتن اونایی که می‌فروشند مواد مخدر جلو از اون گرفتن نمیشه. مهم است حالا به وزارت داخله وظیفه خود دادیم که در این قسمت جدی اقدام کنن تا بال توجه زیاد صورت نگرفته. توجه زیاد صورت نگرفته چی که اونا میان با معتادای خود در اونجا جمع میشن در زیر پل و تقسیم میکنن مواد مخدر.
یافته های اخیر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی 600 تن از فروشندگان مواد مخدر در این کشور بازداشت شدند که در مقایسه به سالهای گذشته رقم بلند فروشندگان مواد مخدر را نشان می‌دهد. این شفاخانه که کمپ فینکس نام دارد پیش از این پایگاه نظامی خارجیان بود، اما نزدیک به یک ماه پیش این کمپ به فرمان رئیس جمهور غنی برای درمان معتادان اختصاص داده شد و در حال حاضر 1500 معتاد به مواد مخدر در آن زیر درمان قرار دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید تا کنون 700 تن از معتادان به مواد مخدر در این شفاخانه بستری شدند و گنجایش 800 بستری دیگر را دارد. شماری از معتادان به مواد مخدر میگویند بسیاری از آنان به علت دسترسی آسان به مواد مخدر نتوانستند این عمل را ترک کنند و پیوسته از آن استفاده کردند. وکیل احمد که باشنده هرات است در این باره که چرا نتوانسته است نخستین پدیده را ترک کند برای من میگوید
وکیل احمد هستم از ولایت هرات. ما ساقیای اونده در خود هرات داریم، از دیگه ولایتان میفهمم که کلگی از یا که خودم در صفوفی همیا بودم، میرم حق خودم میگیره صبح به صبح شنبه به شنبه میگیره.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید از افزایش رقم معتادان در کشور نگران است و از تلاش های تازه برای درمان معتادان سخن میزند. خانم عظیمی میگوید برنامه های تازه را در این راستا روی دست دارند و دو مرکز تازه را برای تداوی معتادان ایجاد کرده است.
ما دو کمپلکس هم در انقریب در حال تکمیل هستیم، در یکی در ولایت هلمند که کارش 98% از سوی وزارت ما تکمیل شده و یک کمپ دیگه هم کمپلکس در ولایت نگرهار است که کار از او تقریبا در حدود 60% بالاتر تکمیل شده.
برای درمان معتادان به مواد مخدر در افغانستان در حالی از تلاش ها سخن زده می شود که در حال حاضر بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور در 132 ولسوالی ولایت های افغانستان کشت کوکنار ادامه دارد. گزارش های اخیر نشان می دهد که پس از آزمایش های صحی مشخص شده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند و حدود 40,000 معتاد به مواد مخدر در این کشور نیاز به تداوی دارند.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستان عزیز، برنامه زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه با هم یک جا میشنویم. در این قسمت برنامه گزارش‌های رویدادها و تحولات مهم افغانستان را دنبال می‌کنیم. بیش از 300 زن و دختر افغان برای اولین بار از یک برنامه آموزشی به نام پروموت فارغ گردیدند. این برنامه اخیراً از سوی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا آغاز شده است. در مراسمی که به همین مناسبت روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، رولا غنی، بانوی اول افغانستان، ابراز امیدواری کرد که زنان و دختران افغان آموخته‌هایشان را برای وارد کردن تغییرات مثبت در جامعه به کار گیرند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در موج از انتقادات زنان و دختران افغان برای عدم سهم دادنشان در بخش‌های آموزشی و تصمیم گیری، بیش از 300 زن و دختر افغان روز دوشنبه از یک برنامه آموزشی به نام پروموت فارغ گردیدند. رولا غنی، خانم رئیس جمهور کشور، در مراسمی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، از فارغان این برنامه تقاضا کرد که آموخته‌هایشان را برای وارد کردن تغییرات مثبت در جامعه به کار گیرند.
تلاش نمودید دا اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین، شما مغز دارین، از او استفاده کنید. شما چهار شوکات حقوقی بحث‌های داشتید که باعث به وجود آمدن تساوی جنسیتی در اجتماع کردیده است. بعضی از شما میل به تشبث این را دارید. من حیث یک مبتکر فعال در جامعه تجاری و اقتصادی تهم فعال داشته باشید.
برنامه پروموت برای زنان و دختران افغان اخیراً با کمک مالی و تخنیکی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID آغاز گردیده است. مسئولان میگویند موضوعات مانند کمک‌های اولیه، کاریابی، جلوگیری از خشونت علیه زنان، قوانین و مهارت‌های اخلاقی شامل این برنامه آموزشی کوتاه مدت بوده است. زنان و دخترانی که از این برنامه آموزشی فارغ شدند میگویند آموزش در این برنامه بالای رشد مهارت‌ها و کارکردهایشان اثرات مثبت داشته است. شریفه اختر شکری، یکی از فارغان و رادیو آزادی، در مورد گفت
دیر مفید پروگرامونه در لوده جزیاتر حق
بسیار برنامه های مفید داشت. زنانه که افکار خوب دارن میتوانن از آن به صورت بهتران استفاده کنن. من این آموزش را فرا گرفتم تا مشکل را که در زندگی من پیش می آید آن را همراه با فامیل و در اجتماع حل نمایم. البته از راه مشروع چیزی را که اسلام گفته و مطابق شریعت است.
در این مراسم دلبر نظری، وزیر امور زنان، نیز شرکت داشت و گفت که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID تعهد کرده است که این برنامه را گسترش می‌دهد. خانم نظری گفت در نظر است تا به تعداد 75,000 زن در 5 ولایت کشور با مصرف بیش از 200 میلیون دلار تحت پوشش این برنامه قرار گیرند. این در حالی است که اکثر زنان و دختران افغان در مناطق دوردست هنوز هم به حقوق مدنیشان دسترسی نداشته و برخیشان با خشونت‌های مختلف روبرو می‌باشند. برخی از مردم در کشور می‌گویند راه جلوگیری از این مشکل یکی تطبیق حاکمیت قانون و دیگر دادن آگاهی به مردم در مورد قانون و ارزش‌های ملی اسلامی می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تاجران هرات صادرات میان افغانستان و ایران را یک طرفه می خوانند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع هرات می گویند ایران مخالف صدور برخی کالاهای افغانستان به این کشور است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
ایران یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده در مارکت افغانستان به شمار می رود، ولی مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات این روند را یک طرفه و به سود ایران می خوانند. سعد خطیبی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات می گوید ایران بعضی از اقلام صادراتی افغانستان را به دلیل آنچه مشکلات صحی و مخالف با معیارهای بین المللی می خواند اجازه صادرات نمی دهد.
چند قلم از کالاهای صادراتی ما که نیاز بازارهای کشور ایران هست، ای اقلام صادراتی ما برای از اینا اجازه صادرات داده نمیشه به ایران. که اونا بعضی ها رو میگن ما ای کالاها ها رو داریم و نیازی برای واردات نداریم، گرچه او کالاها ها نیاز هست به ایران وارد بشه. به بازارهای ایران تشنه کالاهای صادراتی افغانستان هست، گرچه از طریق دیگه بنادر بعضی از کالاها ما ترانزیت میشه از مسیر کشور ایران به عراق از طریق بازارچه‌های مرزی که در مرزهای کردستان عراق هست با جمهوری اسلامی ایران، پس دوباره وارد ایران میشه.
آقای خطیبی میگوید افغانستان بیش از 100 قلم کالا به کشورهای مختلف دنیا صادرات دارد، ولی حکومت ایران همواره قانون سختگیرانه را برای صدور کالای افغانستان به ایران وضع کرده است. او روند صادرات میان کشورهای افغانستان و ایران را نامتوازن توصیف میکند.
که این موضوع یک طرف هست و یک جانبه است، از طرف نمایندگی های سیاسی افغانستان هیچگاه تصدیق خواسته نمیشه از او سرتیفیکیت های کالاهای صادراتی ایران به افغانستان.
حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات گفت تاجران افغان همواره در سرحدات افغانستان با کشورهای همسایه با مشکلات گوناگونی روبرو هستند.
ما مشکلات صادرات در مرزا همیشه با کشورهای همسایه داشتیم. تاجر صادرکننده ما در قسمت صادرات، در قسمت وضع تعرفه‌ای که از جانب کشورهای همسایه یک جانبه وضع میشه، همیشه شکایت داشتند.
مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع هرات گفتند که تمام اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای مختلف جهان صادر می شود، اما ایران با صدور 8 قلم از اجناس زراعتی و مالداری افغانستان به ایران مخالفت می کند. جلغوزه، کنجد، تخم هندوانه، تخم سپند، شملیت، چهارمغز و برگه زردالو شامل اقلام است که حکومت ایران با صادرات آن از افغانستان به ایران سخت مخالف است. قبل از این تاجران و صنعتگران در ولایت هرات از ورود اجناس مشابه ایران در مارکت هرات شکایت داشتند.
گزارش بود از وضعیت تجارت میان ایران و افغانستان. ساعت 11:27 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های امروز کابل را مرور می‌کنیم. همکارم محمد نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را بررسی کرده است.
بیشتر مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را نشست چهارجانبه اسلام آباد در مورد زمینه سازی برای گفتگوهای صلح و موضوع فرار جوانان از کشور تشکیل می دهد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که از نشست چهارجانبه درباره صلح استقبال صورت گرفت. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان به نتایج این نشست امیدوار است و با طالبانی که به منافع ملی این کشور متحد هستند آماده گفتگو است. روزنامه غیر دولتی کابل پوز در مطلب نوشته است که اشتراک کنندگان نشست دیروز اسلام آباد تاکید کردند که میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید مذاکرات رو در رو آغاز گردد. در مطلب گفته شده است که تیم هماهنگی این نشست به تاریخ 28 ماه جدی نشست دوم را در این باره در کابل راه اندازی می کند. در مطلب آمده است که اشتراک کنندگان نشست چهارجانبه در اسلام آباد تاکید کردند که جنگ در افغانستان باید خاتمه یابد. روزنامه غیر دولتی سرخط سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان فضای نشست چهارجانبه دیروز را مسموم ساخت. سرمقاله نویس گفته است که آقای عزیز در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت که پاکستان بر طالبان تسلط نداشته و حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید پیش شرط وضع نکنند. سرمقاله نویس با گفته های اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز اشاره کرده که گفته است نمیتوان همزمان هم با طالبان صلح کرد و هم در برابر آنان جنگید. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش نوشته است جوانانی که برای آینده امیدوار نیستند راه فرار از کشور را در پیش می گیرند. سرمقاله نویس می گوید بررسی های اخیر نشان می دهد که بیکاری و ادامه ناامنی ها بر جوانان تأثیر منفی بر جا گذاشته و آنان تلاش دارند تا به کشورهای اروپایی بروند. سرمقاله نویس گفته است شماری از جوانانی که راه فرار از کشور را در پیش می گیرند تا مقطع لسانس و ماستری تحصیل کرده اند. با باور روزنامه آرمان ملی برای حل این چالش ها تأمین صلح در افغانستان مهم بوده و باید برنامه های گسترده کاری در این کشور روی دست گرفته شود.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نگین جهان آرا.
قرار است نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در کابل برگزار شود. اداره ملل متحد برای اطفال میگوید تقریبا یکی از هر چهار طفلی که در مناطق جنگ در افغانستان زندگی میکنند از حق آموزش محروم است. مقامات اتریش دیروز گفتند حکومت جرمنی در سرحدات مشترک دو کشور تعداد بیشتر پناهجویان و مهاجران افغان را به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور نداده است. افراد مسلح با حمله بر یک فروشگاه در یک محله عمدتاً شیعه نشین بغداد حداقل 18 تن را کشته و 50 تن دیگر را زخمی ساختند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش بینی کرده است که با برداشته شدن تحریم های بین المللی از روی ایران این کشور شاهد رونق اقتصادی خواهد بود.
دوستان عزیز در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه وزن و زندگی را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از اوضاع سوریه داریم. کاروان های کمک های انسانی به حدود 40,000 باشنده یک شهرک محاصره شده در سوریه رسیدند. باشندگان شهرک مزایا در نزدیکی سرحد لبنان با خطر قحطی و گرسنگی روبرو می باشند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد میگوید کاروانهای کمک‌های بشر دوستانه وارد شهرک محاصره شده مدایا شدند. گروه‌های امداد میگویند در هفته‌های اخیر چندین تن بر اثر قحطی و گرسنگی در این شهرک جان خود را از دست دادند. حدود 40,000 نفر در مدایا در نزدیک سرحد لبنان زندگی میکنند. گفته می‌شود که آنان برای زنده ماندن حیوانات خانگی و سبزه می‌خورند. بر اساس گزارش گروهی از ساکنان مدایا به امید دریافت مواد غذایی و دوا که به شدت محتاجان هستند در دروازه های ورودی اصلی این شهرک گرده هم آمده بودند. عبدالعزیز الماشی یکی از بنیانگذاران جنبش همبستگی سوریه گفته است که وضعیت مردم بسیار خراب است. وضعیت در مدایا و دیگر مناطق محاصره شده کاملا وحشتناک است. این عکس های کودکان، مادران و جوانان را می بینید که کاملا نزدیک است از گرسنگی بمیرند. آنها به علت نبود غذا و دوا و سرحد مرگ رسیدند. همزمان کاروان حامل کمک ها راهی کفرایا و فؤاد دو قریه تحت محاصره در شمال سوریه شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوست عزیز سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. در زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می شد که به جوانان وزارت مستقل ایجاد خواهد شد. او وعده ها چی شد؟ و حال جوانان چه شکایت های از معینیت امور جوانان دارند؟
قبلا هم بعضی کاندیدا در دوره انتخابات به مردم وعده دادن، به جوانان وعده دادن که ما وزارت را ایجاد
کنیم. اصلا تا حال که ما جوان شدیم اصلا کار از معینیت جوانان ندیدیم.
همین اولین باری است که به نام معینیت چیزی را شنیدم.
در برنامه یفتی هوای تازه از فعالیت های ایمونیت و پلان های دولت با خبر خود شدین که جوانان خود نظارگر دولت و والی ها خود بود.
تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنید. دوستای عزیز، در افغانستان معینیت امور جوانان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ از دیرگاه کار میکنه تا به مشکلات جوانان رسیدگی کنه، اما شماری از جوانان از گذشته تا حال شکایت هایی داشتن یا از نام این معینیت آگاهی نداشتن و یا هم از فعالیت های او با خبر نبوده و میگفتن معینیت امور جوانان تا حال یک درد جوانان دوان نکده. بیاین در این مورد بیشتر از خود جوانان بشنویم.
فری هستم، محصل سال سوم دانشگاه تعلیم و تربیه کابل. من هیچ یک جوان باید بگویم که اصلا تا حال که باید ما جوان شدیم اصلا کار از مهمیت جوانان ندیدیم و خواهشم میکنم کمی فعالیت خود گسترده داشته باشد، صرفا به یک طبقه خاص، به یک قوم خاص نباشه، کوشش کنند که ایران بیشتر وسیع‌تر بسازنش و کارهای موثرتر داشته باشند. این قسمت
ما وفیولا هستم، در خیرخانه زندگی میکنیم و امی اولین باره است که به نام معینیت چیزی را شنیدم و تا امی اکنون به ما خود چیزی نکده و فکر نکنم اگر به دیگر کس هم کده باشن و قسمی که دولت است و معلوم دار است که هر کس فقط برای خود همه چیزی میخواه و میکنه که برای دیگر و کدام خیر هیچ کسی نمیرسه از زیاده.
نام مشگان است، محصل سنف چهارم پنزه کیمیا که امسال جدیدن فارغ شدیم. خیلی به من جالب است که چیزی به نام معینیت جوانان داریم، اما ما که جوان هستیم از این آگاهی نداریم. وقتی که ما جدیدن با نامش آشنا شدیم، پس چگونه میتونم که از کارکردهای شما آگاه باشم؟
اسم لطفلا و محصل تعلیمات اسلامی. خب معینت جوانان در سالهای نو معین جدید که دکتر کمال سعادت آمده، یک دیر فعالیت های را در دست گرفته که ما تا حد از او راضی هستیم، ولی فعالیت های که در بعض ساحه معدود می باشه، ولی در بعض ولایت تا حد گسترش نیافته. مثلا در ولایت پران تا اندازه که باید فعالیت معینت جوانان گسترش می یافت نیافته.
بان که از تقرار کمال سادات معین امور جوانان در دولت فیلی تقریبا 5 ماه سپری میشه، میگه نسبت به گذشته در این معینیت تغییرات به وجود آمده. او گفت نه تنها در مرکز بلکه در ولایات، ولسوالی ها و قریه‌جات سفرهایی داشته و از نزدیک مشکلات جوانان بررسی کرده.
ما به زیاد ولایت ها رفتیم، به مزار شریف، جوزجان، فاریاب، هرات، جلال آباد، خوست، پکتیا، کندهار، دیگا ولایت ها، آن تا ولسوالی ها تا قریه ها را رفتیم. نو با می خاطر ما با جوان ها باید خدمت کنیم، نو با می خاطر و آن جوانی که او یک چیز را جور کده بخانه یزیر رفتیم. همچنان به هزارها جوان ها با پوهنتون ها را معرفی کردیم، با کورسای زبان ها یا کورسای مزامین سینسی با او را معرفی کردیم، با او را کارهای حرفوی را یاد دادیم. ما در مزار شریف با خوهرهای جوان ارائشگاه هم جور کردیم، در دیگه ولیتا با خوهره را موبایل سزی را جور کردیم، با جوان ها با خارج رایی کردیم، با کنفرانس های بین المللی چند روز تیر کرده پاس آمده و یک فکر تفکر نو با افغانستان آورده. در پلوی ازی ما ریاست دارم به نام ریاست رضاکار در کابل، در تمام ولایت خصوصی 4 ولایت مانده امونجا رضاکار جوان داره.
ملالای شینواری معین امور فرهنگی و جوانان در ریاست جمهوری میگه در گذشته شکایت های وجود داشت که به جوانان توجه صورت نگرفته، اما دولت فیلی پلان های جدید برای جوانان داره.
رئیس دولت بسیار زیاد پروگرام های وسیع داره برای جوانا که فعلا ما زیر دست داریم و میخواهیم که کنفرانس های زونوار داشته باشیم که خود جوان به کابل بیاید، یک جوان یک قریه بیاید، نه جوانی که به شکل نمایشی از ولایتی که مثلا در کابل زندگی کنه و بگه که مثلا من هستم از پکتیا یا هستم از بدخشان. نه، از خود بدخشان بیاید مو جوان، مو جوانی که مشکل داره خودش به زبان خودش مشکل خود بگه و به خودش بر رای حل شان پیدا کنه، به خاطر که امکانات دولت ما در مقابلشان میمانیم که ما اینا مقه امکانات داریم. توقعات خود مطابق کشور غریب خود عیار بسازن، مطابق اینمی غربتی که در جامعه وجود داره عیار بسازن، نه به مطابق کشورهای پیشرفته و فکر کنن که ما باید به اندازه جوانای امریکا توقعات بلند داشته باشیم. بعض وقتا از احساسات جوانا استفاده بسیار غلط صورت میگیره، از جوان همیش استفاده مقطعی صورت گرفته، مثلا در انتخابات اینا را استفاده میکنن، از پیشش از احساساتش، باز بعد از اونا را اصلا برش کار صورت نمیگیره. ما برای انسجام جوان ها کار میکنیم که خود جوان برای خودش مبارزه بکنه.
کمال صداد موین امور جوانان میگه در بخش آگاهی آمده مورد ضررهای رفتن جوانان به گونه قاچاق به کشورهای خارجی از راه مواد مخدر و در بخش سپورت، تعلیم و صحت پروگرام‌های تبلیغاتی و آموزشی دارن و در ضمن روی پالیسی در بخش کاریابی هم کار میکنن تا جوانان در ارگان‌های دولتی سهم داده شوند.
به سطح افغانستان مسئولیت تطبیق از این پالیسی معاون سری بیدوم رئیس جمهور داره و دامی زیاد وزارت ها و دیگانی ها دا امو شمیلش. هر سه ماه میشینیم که امی پالیسی چی رقم با پیش میره، کدام جای مشکلات بود، کدام جای مشکلات نبود، امو وزارت کدام مسئولیت گرفته یا دیگانی ها دا های بین المللی کدام مسئولیت گرفته، امی پالیسی بسیار خوب با پیش میره. در پلوی ازی ما استراتژی دارم، در حال ختم شدن است که کمپلیت شوا پورا شوا تمام ادارایش مسئولیت معلوم میشه که نهادهای بین المللی چی باید بکنه، نهادهای حکومتی دولتی ما باید چی کنه و نهادهای مدنی باید چی بکنه. امیم دمی چند وقت نزدیک پورا میشه، امین تمام راه به پیشرفت ما بسیار بکلی خلاص میشه. امیدوار هستم که امی پنج استراتژی پنج سالای ما بسیار بخوبی تطبیق کنه. ما دکتر کمال صداد هستم، معین امور جوانان. جوانان عزیز با خود باور داشته باشین تا کشور را آباد بسازین. شما شنونده برنامه هوای تازه هستید.
دوستای عزیز، در انتخابات ریاست جمهوری جوانان زیاده از دولت می‌خواستند تا برای جوانان یک اداره مستقل مثل وزارت جوانان ایجاد شود که برخی از کاندیدام در او زمان به خواهش جوانان لبیک گفته بودند و شماری از جوانان هم در برخی از ولایات از طریق تظاهراتشان این موضوع را مطرح کرده بودند. ای که در این مورد مسئولان دولت چی میگن بعدن خود شنیدین، اما حال بیاین نظریات جوانان در ارتباط به ایجاد وزارت جوانان بشنویم.
مطلب فکر ما سین پارتی تلنتوی ربانی کی و در قبل از انتخابات هم برای مردم بعض شعارا میدن از جمله که ما مچ ایجاد وزارت جوانان را جور میکنیم، کدام تاثیر مثبت در روان زندگی مردم نداشته و بعد از اینکه معینت موجود آمده یعنی ما اگر نظر به کارکرد دولت اگر مقایسه بکنیم هیچ بر تاثیری در بالای جوانان نداره. یعنی از وعده های دروغی که مثلا حکومت وعده ملی برای مردم تا ایجاد جوانان وزارت جوانان ما که میبینیم کدام تاثیر قابل ملاحظه‌ای تا امروز نشده و نخواهد بود.
خدیجه هستم، حاصل سال سوم. به نظر من اگر ما بریم سر دو پدیده که برام کمیت و کیفیت سگ صحبت داشته باشیم، میگیم اگر کیفیت بلندتر باشه، اگر کمیت خیلی کم هم باشه، بازم موثریت خودش میتونه قبال جامعه و گپا داشته باشه، ولی اگر کمیت ما بیشتر باشه کیفیت نداشته باشیم، تبعیض دیگه. اینجا خود ما میتونیم صدمه ببینیم. نه، به نظر من اگر یک اداره خود باشه در حدی که کارهای کلان داشته باشه بهتر و موثرتر است از اینکه اداره ما کلان باشه و کارهای ما خیلی خرد.
نام من غلام اشتبا زکاس، فارغ التحصیل رشته زبان ادبیات پوهنتون تعلیم تربیه کابل. قبلا هم بعضی کاندیدا در دوره انتخابات به مردم وعده دادن، به جوانان وعده دادن که ما وزارت را ایجاد میکنیم. اگر ایجاد شه خوب است که برای برنامه مشخصا برای جوانان برنامه ریزی کنند. وقتی که یک واحد مستقل در یک اداره ایجاد میشه، در به یک وزارت به جوانان ایجاد میشه، طبعاً که اینا بودجه کافی می داشته باشند و اینکه به جوانان برنامه خوبتر را برنامه ریزی و طراحی کنند.
با توجه به سخنان جوانان، ملاله شینواری مشاور فرهنگی و جوانان در ریاست جمهوری میگه راه حل بزرگ شدن یا زیاد شدن ادارات نیست، مهمی است که به جوان کار صورت بگیره.
ما هم شاید از جمله کسایی باشم که اگر بخوایم که مثلا برای جوانا کار شوه یک اداره مستقل برشان به وجود بیاید، ولی من فکر میکنم مهم ای است که باید برای جوان کار صورت بگیره یا انجام شوه. مهم این است که حتما ما باید اداره بسیار زیاد کلان و مفشن داشته باشیم، بلکه ما باید جوانای با احساس را در رأس همه تو یک ادارات داشته باشیم که بفهمه درد جوان، بفهمه و برای جوان کار کرده بتونه احساسش را داشته باشه برای کار کردن. تنها یک چیز نمایشی نباشه، یک چیز را از جوان برای جوان بته و چیز را از جوان بگیره، به خاطر که جوان نیروی است که احساسات خوب هم داره و انرژی هم داره و باید امرش صادقانه برخورد صورت بگیره. اگر صادقانه برخورد صورت نگیره، باز در آینده اینمی جوان ایران برای جامعه خطرناک واقع شده میتند.
خانم ملاله در ادامه افزود که دولت برای جوانان کنفرانس های را راه اندازی کرده، به خصوص در مورد ای که جوانان کارهای والی ها و دولت نظارگر خود بودند و مستقیم با دولت در تماس می باشند.
ما می خواهیم که یک دیتابیس از جوان ها داشته باشیم، در بین خودشان نشست های دوامدار داشته باشند و اگر بتانیم در ولایات مشاوریت هایی را برای والی های اونمو ولایات از طرف جوانان جور کنیم که جوان ها خودشان نظارت کننده باشند سر ادارات دولتی. و می فهمین که جوان نسبت به دیگه افراد جامعه بسیار احساسات خوب و صادقانه کار میکنه، میتونیم از این صداقت اینا استفاده خوب داشته باشیم. ما مقصد ما است که بعضی از پرزنتیشن های داشته باشیم با جوان ها و خود جوان ها در بین خود دیسکشن داشته باشن یا به حساب صحبت داشته باشن. هدف اصلی ما اینمی است که به جوان پس روحیه بدیم.
و دو آخر امیرجان وحید احمدزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی گفت اکثریت نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده. جوانان باید خودکفا باشند، با امید دولت نبوده خود در راه رسیدن به اهداف و موفقیت خود خانواده و جامعه تلاش کنند.
جوان اینطور فکر نکنه که مثلا 24 ساعت چرزانو بشینه و بگه که ولاد تو باش که حکومت بریم چی فرمایش میده، یا معاینت جوانا بریم کدام فرمایش میده، یا مثلا قریه سیل می رای قریه بند میشه، جوان منتظر هستند تو باش که حکومت بیا یا شهروالی بیا رای ما را جور بکنن. نه، اینی کارا هستند که جوان ها میتونن این را حل بکنن، یک چیز را تشکیل بکنه اونا به قوت تبدیل شوه و حد اقل از چیزایی که ملکیت دولت است، ملکیت اما هستند، از اونا چه قسم دفاع بکنه. یعنی هدف اینجا یه هستن که جوان ما باید مبتکر باشه، جوان ما باید خودکفا باشه، جوان ما باید سریع فکر بکنه که کدوم چیز به فایده خودشان است، به فایده فامیل و جامعهشان است و چیزی که برشان مهم و خوبتر معلوم میشه اونو رو انجام بکنه.
دوستای گرامی، ای بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اوری کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام و خسته نباشید. بار در برنامه کنونی زن و زندگی بر مشکلات، هدف، انگیزه و فعالیت‌های بنیاد اجتماعی فرزانه ناز هنرمند افغان در انگیزه می‌کنیم.
روزای بعد دیدیم گشنگی را تر کردیم، تشنگی را تر کردیم، سردی را دیدیم، زیاد افتادیم، زیاد خستیم.
اما در آغاز میریم سراغ فوزیه نوری و مرور بر رویدادهای مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از او می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان دستور بررسی دوسیه های زندانیان زن را صادر کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که استر محکمه افغانستان برای بررسی و تحقیقات همه‌جانبه قضایای عدلی زنان زندانی و شکایات آنها، هیئت را تعیین و نتایج کار آن را با رئیس جمهور شریک سازد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند روز قبل از زندان زنانه در کابل دیدن کرده و شکایات آنها را شنیده و با آنها بحث و گفتگو نمود. هنوز هم حضور زنان در روند سیاسی و تصمیم گیری کم رنگ است. فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ناامنی و وضعیت حاکم سیاسی را از بزرگترین چالش ها فراراه اشتراک سیاسی زنان می خواند. نعیم اصغری مسئول برنامه های فیفا با خبرنگاران گفت که حضور زنان در موقف های تصمیم گیری در حال کم رنگ شدن است و سلیقه های سیاسی و گروهی سبب شده تا این حضور شکل نمادین داشته باشد. آقای اصغری همچنان گفت حکومت وحدت ملی زنان را بر اساس سلیقه های سیاسی بلکه باید بر مبنای اصل شایسته سالاری به کار بگمارد. این در حال است که حدود 14 سال قبل پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان و سقوط حکومت طالبان از تامین حقوق زنان و دسترسی آنان به حقوقشان سخن گفته شده، اما به نظر می رسد که هنوز هم زمینه دسترسی زنان به تمامی حقوق مندرج در قانون اساسی برایشان مهیا نشده است.
شنوندای عزیز، فرزانه ناز 21 ساله و یکی از آوازخوانان زن افغان است که امروزه بیشتر مردم با آواز، هنر و چهرهش آشنایی دارند. او محصل حقوق در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. با گفته خودش حدود 8-9 سال از فعالیت او در بخش هنر آوازخوانی میشه. اما در این اواخر او در کنار پیشبرد هنر موسیقی یک بنیاد اجتماعی خیریه را نیز به خاطر کمک به مردم نیازمند و زنان بیوه و بی سرپرست بنا نهاده. او میگه در این مدت 3 ماه تا چه حد توانسته به خانواده های نیازمند کمک کنه.
اصل خواستم از طریق هنر خود زیادتر کمک کردم بر مردم، مردمایی که زیاد غمگین بودن شاد شدن و یگانه دلیل ساختن بنیاد مایی بود که بعض کسایی که بسیار زیاد زندگیشان دردآور هستند، بزرگای ما متوجهشان هستن، از دلشان بیاید. تعداد 20 خانواده بی بزهت که ما برشان یک مقدار مواد خوراکه و پول نقد کمک کردیم، برای تنظیف شهر کابل برای 30 نفر یک مقدار پول نقد و لباس توزیع کردیم. مهاجرینی که کند سکوت کرد و در شهر کابل جابجا شده بودند، برشان دفتر ما یک سروی داشت که او خانواده چی نیاز دارن. دیدیم که او خانواده برای کمپل، شیر خشک، بر تفلایشان سیرلاک نیاز داشتن که ما او از طریق بنیاد خود برشان گرفتیم و یک مقدار پول نقد هم برشان داشتیم. برای معتادین شفاخانه 300 بستر تقریبا به تعداد 270 نفر یک مقدار میوه تازه بردیم. به خاطر ازی پیام ما برشان بود که در آینده بجز اینکه مواد مخدر استفاده کنن، میتونن از میوه تازه استفاده بکنن. ما برای تعداد 750 نفر طفلای پرورشگاه تایمسکن و علاودین سن 3 ساله تا 12-13 ساله لباس زمستانی کمک کردیم. همینطور کمک های ما ادامه داره.
خانم فرزانه میگه از طرف بنیاد او کمکی که برای مردم صورت گرفته 50%ش برای زنان بوده. بیشتر این زنان مجبور به سرپرستی خانواده هایشان بودند که در جریان سالها هیچ کمک بر آنها صورت نگرفته بود. خانم ناز از یکی دو خاطرش از بابت کمک رسانی به زنان نیازمند یاد میکنه که برش خیلی تاثیرگذار بوده.
میشار نودم قسمت مزوت انزله. عوام خیلی سرد بود. 12-13 نفر که دمو کنار نانبای شیشته بود، اینمی خانمایی است که در خیابان کار میکنن. محترم تیر شد. ما صدا کردم گفتم میشه پس دور بخورین. نا وقت شبم بود. پس دور خوردم، به منجرم پول دادم، گفتم برین به اون خانما نان بخرین، برشان توزیع بکنین. چون بسیار تاثیرگذار است. بخصوص سر خودم روزای سخت را خودم پشت سر گذاشتندیم. برشان نان گرفتن، شما باور به خدا بکنین که از چشمم اشک پایین میشد، نمیتونستم بگیرم و نمیتونستم بیانم بکنم. در موتر پیش روی دوستای نه که من گریه دارم. بر من یکی از دوستا یک ساعت رولکس استفاده داده بود. من امو زمان پیش خود پول نداشتم. منجرم سعی کردم گفتم پول خوب پیشم نیست، اما میتونی که این ساعت برام سودا بکنین و پول شو بیارین که ما برای این خانواده کمک بکنیم. خدا شاهد است که من امو روز ساعت از دستم کشیدم، سودا کردن، پول شو برام آوردن. از سرمایه خود پول از اون مواد گرفتم و باقی مانده پول شو در پاکت برای خانواده بر تمومشان، چون نزدیکای عید قربان بود و برشان گوشت و این چیزا می گرفته بودم، تا اینکه اونمو خوشی که ما داشت بید دخانی خود تجلیل میکنیم، اونا هم بتانن یک شب بید خوش باشن.
خانم فرزانه میگه از دوران کودکی تا جوانی با مشکلات زیاد زندگی مانند گرسنگی، سردی و امثال ای سر خورده است. بر علاوه مسئولیت رسیدگی به بیشتر ضروریات اعضای خانواده به دوش او بوده و از این رو با درک بیشتر از نیازمندان به خصوص زنان و کودکان مستضعف میخواه از طریق بنیاد اجتماعی که ساخته به اونا کمک کنه.
من بسیار خرد بودم، تمام مشکلات خانوادگیم به گردن خودم بود. پدرم در اردوی ملی منصبدار بود. 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه بعد خانه میامدن. برادر بزرگ ما همچنان همونجا بود. در خانه خودم یک همشیریم دو برادرک مادرم بودیم که تمام مسئولیت خانه به دوش خودم بود. امروز که ما بنیاد ساختیم، امروز که ما خانواده بی بزهات کمک میکنم، به این خاطر ما کشنگی را تیر کردیم، تشنگی را تیر کردیم، سردی را دیدیم، زیاد افتادیم، زیاد خیستیم، تا بالاخره امروز یک جای رسیدیم. یک روز پشت یک نان خشک از بسیار جای دور آمدم، در مکروین کنه یک نان گرفتم. زمانی که پس طرف خانه می رفتم، متال را و بوته نگاه کردیم. بوتایم تلیش دو کف شده بود و داخلش او می رفت، پای مرا یخ زده بود. تا در کن شیشتم پای خود اول گرم نمودم، باز بعد از او نان گرفتم، طرف خانه رفتم که به برادرک خود و همشیری خود نان بدم.
با گفته خانم فرزانه، با کمک به انسان‌های بور افغان و دیدن لبخند به لب و خوشی در چهرهشان احساس آرامش میکنه. از او پرسیدم که آیا بنیاد اجتماعی ناز را چی کسانه حمایت میکنن و مصارف او از کدام راه ها تمویل میشه.
و تا امروز کمکی که شده تمامش از بودجه خودم بوده و ما کار بنیاده که تا اینجا رساندیم نمیخوایم که توقف بفهم، میخوایم پیش بره و دوستا آل تازه بر ما وعده دادن که میتونن کمک بکنن بنیاد ما را.
در این بخش به گونه مثال سخنان از یک زن نیازمند را که از کمک های بنیاد ناز مستفید شده با شما شریک میسازیم.
مریم هستم، باشنده خلای فتیلو.
چند اولاد داری خودت؟
3 تا.
پدرشون چیکار میکنه؟
پدر نداره، شهید شده. خودم خانم خانه هستم، بسیار اقتصاد ضعیف است، کسی کارگر نداریم در خانه. در این زمان زندگی پیش بردن چقدر سخت است. باز از بنیاد ناز خبر شدم، می جا اومدم به خاطر کمک. اینجا بر ما کمک میکنه، بر ما برنج رو خانمی خوراکی روزمره را دیگه. بسیار اولادایم خنوک میخوردک، نقاغسها را جمع میکردم در بخاری مینداختم تا اولادایم گرم شد. آلی بر ما زغال داده، صندلی میمانم، تفلکایم گرم است.
از خانم ناز پرسیدم که آیا کمک هایش از طریق بنیاد بر مردم و به خصوص بر زنان نیازمند تنها در حد کمک های موقتی باقی خواهد ماند یا خود کفاسازی زنان نیازمند نیز جز پلان هایش خواهد بود؟
در اصل ما یک تصمیم داشتم که یک تعداد در روی خیابان کار میکنه طفلک، اونا رو شامل مکتب بسازم و خانوادهشان را مانه پولی که طفلشان برشان میبره اونمو را در اختیارشان بانم که طفلشان درس بخونه. در جستجویش هستم که هم یک کار هم برشان بکنم. ما تصمیم ولایت‌ها را هم داریم، بخیر اگر سیف باشیم نباشیم حتی بتونیم از حال احوالشان بخبر باشیم. ما یک جلسه یک هفته پیش همراه وزیر صاحب مبارزه با مواد مخدر داشتیم که ما می‌خواستیم همه معتادینی که در سرای پل خیابانا سرسرک جابجا شده بتونیم جمع‌آوری از اینا بکنیم و برشان یک کنسرت برگزار کنیم و برای خانما می‌خوایم که یکم کارا کنم، مثل یکم کورس سوادآموزی، یکم کورس خیاطی، کورس قالین بافی چیزا رو در نظر دارم و جوانایی که تحصیل نمی‌کنن بتونیم برای اونها یک کار بکنیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
فرزانه ناز از سال 1388 به آوازخوانی شروع کرد. او میگه به موسیقی علاقه‌مند بود، اما بیشتر فکر میکرد که شاید روز یک گوینده و یا یک ژورنالیست خوب شود. قرار گفته خودش از اینکه رو به هنر آوازخوانی آورده از روی شوق نه، بلکه از روی مجبوریت بوده.
ما در سال 2009 موسیقی را شروع کردیم. ما شوق موسیقی را پیش نبردیم. وقتی که سرما که زمزمه میکنم فکر میکنم که ما را کسی دام کردن میبرد. و اولین آهنگ ما بود تو چه سبا 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 کوی یارا او نرازی یار.
گفتین که شوقی نبوده آغاز کار
موسیقی، همیشه سرما جبری بوده.
چطور جبری بوده؟ یک شمورا
ما زمان که پاکستان میرفتم طرف اسلام آباد میرفتم که در موتر همراه ما یکی از می آوازخانه پاکستان در موتر بود، ما گوشکی در گوشم آهنگ میشنیدم ولی که آهنگ زمزمه میکردم. تو وقتی که اسلام آباد رسیدم از ما خواهش کرد، گفت که خودت چیکار هستی؟ گفتم در تلویزیون ملی ما وقت یک برنامه داشتم. میشه برای ما یک کست ثبت بکنی؟ ما برای در مقابل ثبت آهنگی که برای ما میکنی اینقدر پول در نظر داریم، یعنی دلک کلدار برای ما بسیار پیسه بود در زمان. امروی ما یک هفته کار کرد، بعدش که ما کابل آمدم من نمیفهمیدم که آهنگ ما میخوانم برای زوا و میبراید افغانستان. همیشه فکر میکردم شاید ما یک گوینده بسیار خوب باشم، شاید ما یک ژورنالیست بسیار خوب باشم.
او در حدود 25 پارچه آهنگ ثبت شده داره که بیشتر او را به زبان پشتو اجرا کرده، اما میگه خوش داره بر علاقمندای صدایش آهنگهای دری هم اجرا کنه.
شاعر شعیب جان بود، زیادتر از آهنگایم شاید چینده باشه نمشه. کمپوزای ما اکثر موسیقی که برام ترتیب میکردم ماستر علی حیدر ساخته و دی اواخر که یکی دو آهنگ دری ما آمد شاعرای افغانی خود ما بود، آهنگی که دختر افغان داده بودند که ما او را خواندیم. کمپوز فکر کنم از علی جان یک کس هستن، اونا برام روان کردن. و آهنگی که پشتویم شمال که در آخر برام دو هم از ماستر علی حیدر است که برام کمپوز کردن. فعلا یک آهنگ آخر ما میایه نام باران که او کمپوزش هم کمپوز آهنگ شمال ما است ولی شعرش دری.
بیز سرم دور ترک می دارد آی باران بس سرم می بارد.
با گفته خودش او در اواخر یک آهنگ ریمیکس به زبان دری، پشتو و ازبکی را آماده کرده که در نزدیکی ها به نشر خواهد رسید.
من دلیل زیاد خوش دارم که بخوانم. 9-10 سال میشه که من پشتو تمام اون چیزهایی که من میخوانم ده ها بار رو ما ازیابی میکنم. ما وقتی که آهنگ داری آهنگ انارانا رو میخواستم بخوانم، یکی دوستایم بود گفت آهنگ داری چه وقت نخوان چون که هیچ کس خودتا خوش نمیکنه، چون ده آهنگ پشتو برامدی. یک آواز خوان باید به هر لسان بخوانه، دری، پشتو، ازبکی، ازارکی. ما یک آهنگه که ریمیکس هم خواندیم دری، ازبکی، پشتو. کوشش دارم که خیر باز برای کسایی که ازبکی، ازارکی خواهش میکنن برای از اونا شاید هم داشته باشم آهنگ.
فرزانه ناز عروسی نکرده و با پدر، مادر، دو برادر و یک خواهرش زندگی میکنه. او آرزو داره کمک هایش از طریق بنیاد اجتماعی ناز وسعت ببخشه و بیش از این زمینه خودکفایی بر زنان بیوه و بی سرپرست افغان را مهیا بسازه.